الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره دوران امن بین تعیین و تأخیر بود و قسمت سوم یا به قولشون صورت ثالثه که ما عرض کردیم سوال مسئله فوق العاده زیاده به حساب فروزی که در مسئله میشه و مبانی که در کل این مسائل وجود داره. به هر حال در صورت ثالثه به تعبیر ایشان فرضش اینه که میدونیم یک عملی واجبه، یه عمل دیگری احتمال میدیم که عدل اون باشه اما دلیلی برش نداریم. مثلا فرض کنید شخصی مثلا در روایت آمده یا در قانون که اگر کسی مرتکب این عمل شد جریمه نقدی باید بشه، فرض کنید به 1,000,000 تومان. حالا ما احتمال میدیم که مخیر، یعنی جریمه نقدی معین باشه، فقط جریمه نقدی، یا مخیر باشیم به این جریمه نقدی و زندان، مثلا زندان رفتن هم هست، مخیر بین این دوتا باشه، جریمه نقدی یا زندان، یا معین در جریمه نقدی باشه. دلیلی که داریم در جریمه نقدی است، فرضم اینه که دلیل اطلاق لفظی نداشته باشه، پس اجماعی باشه به قول مرحوم استاد. اصلا با هر فرضی مسئله عوض میشه، اقسام مسئله. مرحوم استاد اینجا اختیار فرمودن که مانعی نداره اساط البراءه عن التعیین، یعنی چون تعیین کلفت زائده است و اولا این قید زائدی است، امر زائدی است، میشه اساط البراءه جاری کرد، بگیم مخیره ما بین هما، ما بین جریمه نقدی و زندان. مرحوم نائینی قدس الله سره قائل به اشتغاله، نه همون جریمه نقدی نمیشه. مرحوم آوازیام قدس الله نفسه الان ما فی الحاشیه، چون ظاهرا تو مقالات ایشون مطلقاً قائل به تعیینه اما اینجا ظاهرا تفصیل داره در حاشیه فواید. علی حال مرحوم آوازیا در این صورت هم قبول کردن تعیین این صورت رو که احتمال میدیم یک واجب آخری عدلش باشه. و مرحوم استاد از که اول کلمات مرحوم استاد رو متعرض میشیم، متعرض وجوه کسانی که قائل به تعیینن بیشتر کلمات نائینی. وجه سوم به اصطلاح ایشان برای استدلال این که تخییر یک معونه زائده میخواد، هم تو مقام اثبات هم ثبوت. مرادشون در مقام ثبوت یعنی در تصویر واجب تخییری، وجوب تخییری در شریعت. اثبات هم مقام دلالت. دیروز یه مقدار توضیح دادیم دیگه، حالا تکرارش نکنیم. اما در مقام ثبوت چون باید ملاحظه عدل بکنه، اگر ملاحظه عدل کرد میشه واجب وجوب تخییری و الا وجوب تعیین. مقام اثبات هم او میخواد، اگر او نیاورد میشه وجوب تعیین. و ما این توضیحاتش دیروز عرض کردیم دیگه تکرار نشه. مرحوم استاد فرمودن و فیه اولا این که قبول نداریم وجوب تخییری به حسب مقام ثبوت یحتاج الا معونت زائده و نحو الاطلاق. این به نحو الاطلاق قید برای دائما احتیاج، نه دائما نه، بعضی از مواردش چرا اما دائما نه. اطلاق رو خودشون معنا کردن، ای سوا امکان تخییر المحتمل تخییرا عقلیا و تخییرا شرعیا. این تخییری که احتمال میدیم عقلی باشه یا شرعی باشه. مثال همین مثالی رو که زدم اینه تطبیق بکنیم رو تخییر عقلی و شرعی. این مثال که جریمه نقدی هست، مثلا کسی که همسایه رو اذیت بکنه با جریمه نقدی رو فرض کنیم، احتمال میدیم که زندان هم باشه به نحو تخییر عقلی. مراد از تخییر عقلی به این معناست که احتمال میدیم که کیفر این آقا فقط جریمه نقدی باشه، احتمال میدیم کیفر ایشون عقوبتی باشه، کیفری باشه، یکی از مصادیق جریمه نقدی. اگر گفتیم حکمش این که یک کیفری بشه، کسی که همسایه رو اذیت بکنه یک کیفری بشه، یکی از مثالاش جریمه نقدی است، این میشه تخییر عقلی. روشن شد؟ یعنی حکم رفته رو کیفر یک عنوان جامع، اما در مقام بیان یکیشو گفته جریمه نقدی. زندان میشه، انفصال از خدمت میشه، ممنوع از صفحه، این همه جریمه هست دیگه، همه کیفر حساب میشه. پس مراد مرحوم استاد از تخییر عقلی در ما نحنافی اینه، مرادشون اینه که احتمال زدیم تخییر در اینجا. ایشون میگه اگه این مراد باشه تخییر عقلی احتاج الى لحاظ جامع، فقط جامع روشن شد، مثال ها روشن شد. اونی که در لسان دلیله خصوص جریمه نقدی است، بگیم نه مراد مطلق کیفره، مطلق عقوبت.
چه نیازیه که
قانونگذار
جامعه رو
تسامن
بکنه
و این در نهایت مثال خب دیگه اینم بله بحث خیالی است که آقایون میفهمند. خیلی عجیبه. خب این جوابش خیلی واضحه، این احتمال یک احتمال منفی اصوله که اون جامعه رو اراده کرده که این شهر. دیروز ما توضیحاتش عرض کردیم یا تکرار نمیکنیم، گفتیم دوران هم بشه چیزی که در لسان دلیل عقص شده و عنوانی که در لسان دلیل عقص شده به هر نحوی که ما داشت، بین این که خودش موضوع باشه یا مشیر به موضوع دیگری باشه، مرآتمون بهش مرآتیت میگن، مشیریت میگن، طریقیت میگن، چند جور تعبیر میکنم. مراد یکی اگر دوران عقص شد اصل اولی موضوعیته، یعنی اگر دوران عقص شد گفت که جریمه نقدی، که جریمه نقدی خودش به عنوانه کیفر باشه، یا نه جریمه نقدی مراد مطلق کیفر و عقوبت باشه، اصل اولی این که جریمه نقدی خودش به عنوانه، همینه که ایشون به ذهنشون رسیده که اگر جامعه باشه خب میگه کیفر یا آخر، نمیگه جریمه نقدی. علایا حالا این به طور کلی، به طور کلی هر چی که در لسان دلیل اخذ میشه اصل اولی این است که حمله بر موضوعیت میشه، مگر جاهایی که عرف ازش طریقیت بفهمه، اون چرا انصافش اونجا علی خلاف القاعده هم دارد. من مثال بارزی که دیروز عرض کردم، معروف است که اگر انسان در جایی بود شک کرد که آب هست یا نه، به اندازه پرتاب یک تیر فحص بکنه، البته سهمه، حالا زمین هموار باشه غیر هموار باشه، دشت باشه مشت باشه، چون سهم یا سهمه پرتاب یک تیر، که دیروز هم به یه مناسبتی عرض کردیم در اصطلاح قدیم پرتاب تیر اگر میخواست مؤثر باشه 200 متر بود، تقریبا اینجور میفهمید، اگر میخواست غیر مؤثر باشه این غیر مؤثرش حدود 400، مؤثرش 200، اینجا ما آدم میفهم مورد است. اما تیر باید غلبت سهم با اینکه مشهوره ما قبول نکردیم در فقه و طبق قاعده حکم کردیم، تعبدی به غلبت سهم نداریم. به هر حال با قطع نظر از اون مورد، اینجا عرف ازش طریقیت میفهمه، یعنی هیچ عرفی نمیفهمه که اگه 1000 نفر بودن همه پشن به اندازه مسافت 200 متر برن برگردن، عرف نه مورد این که 200 متر برن دو نفر رفتن بودن آب نیست بسته که بقیه نمیخوان برن، این عرف ازش موضوعیت نمیفهمه که همه پشن برن دو نفر سه نفر برن بگن نیست کافیه، اینه میفهمه، عرف میفهمه، این قبول. با قطع نظر از این نه، فإن التخییر العقلی احتاج الى لحاظ الجامع، فقط کما ان الوجوب تعینی جامع، یعنی کیفر. مثال خودمون هی تطبیق بکنم که عبارت ایشان با ما هدفمون برای وضوح مطلبه، کما ان الوجوب تعینی احتاج الى لحاظ الواجب خاصی جریمه نقدی، در مثال ما جریمه نقدی، فلیس هناک معونتون زائده فی الوجوب تخییری، دو جور لحاظه، یا به عبارت دیگر متباینه، نه یا عنوان کیفر در نظر میگیری یا کیفر خاص که جریمه نداره. نه فی ما کان تخییر المحتمل تخییرا شرعیا، خیلی عجیبه از مرحوم استاد، ظاهرا مراد مرحوم ناینی و آغازی‌ها تو این بحث تخییر شرعی است، نمیدونم چه ایشون تخییر عقلی رو ذکر کرده از باب تردن دل باخو، ایشون میگه اگه تخییر شرعی باشه یحتاج الی معونت زائده، اون هم حرف ناینی شد. کلمه تخییری که به کار برده مراد ایشان تخییر زائدی است، گفت تخییر احتیاج معونه زائده داره، ایشون گفت نه آقا قبول نداریم مطلقا، در تخییر عقلی نمیخوایم، خیلی خوب در تخییر شرعی میخوایم. خب بعد برمون بیچاره مراد این تخییر شرعی بود، مراد خود مرحوم ناینی هم تخییر شرعی است، مراد از شرعی قانونی، مراد تخییر قانونی است که آیا جریمه نقدی است یا جریمه نقدی یا زندان. توی دلیل آمده جریمه نقدی، احتمال میدیم زندان هم باشه، این تخییر شرعیه. خیلی عجیب از مرحوم استاد این اولا نیشن فی ماکان تخییر المحتمل تخییرا شرعی، یعنی اصلا اگه توجه بشه تخییر عقلی نداریم اصلا. من نمیدونم آقای موسی در اصول یه مشکل دارن گاهی میگن مثلا بحث اصول بحث زائدیه، بعضیاش عقلی قرار میدن، عرفیه، این عقل نیست، گوجه اینی به ماهد هر نحوه ما آب رو میتونه بیاره، آب سرد، گرم، آب لوله، آب چاه، آب نهر و الاخری. فی ماکانت تا این اصلا عرفیه، فهم عرفی احتیاج به عقل نداره. نه هم فی ماکانت تخیر المحتمل تخیر شرعی یعنی احتیاج به معونت زائده، لأن الجامع فی تخیر شرعی عنوان اهل شیعه. از کردیم هم استاد اینجا چند بار دیروزم گذشت، قبلش هم گذشت، الان هم میفرمان کرارن این مطلب رو ایشون فرمودن که در باب تخیر شرعی خورده به عنوان احد الامرین، احد الشیئین اصطلاح ایشانی. و عرض کردیم یعنی به عبارت دیگر در تخیر شرعی امر انتزاعی میدونن. در همین صفحه سابق، این الان صفحه 527 بود، اما اول صفحه 500 دیروز هم خوندیم، یتعلق فإن الوجوب التخیری یتعلق بالجامع الانتزاعی المعبر عنها به عهد شیئن او عهد الاشیاء. مبنای ایشان هست، البته ایشان توی به قول ما جلد اول اصول و مباحث الفاظ هست در تحلیل واجب تخیری نفهمید، این باطل، این مطلب مبنای ایشان قابل قبول نیست. توضیح دادیم اصلا وجوب تخیری امر اعتباری نیست. این یه مشکلی ما کلن داریم در مباحث اینجور مباحث. ببینید درست احد و شیئین رو میگیم، اما این احد و شیئین رو بعد انتزاع میکنیم، بعد از وجود. خود اعتبار قانونی تعلق نگرفته به احد و شیئین. احد و شیئین چیزی نیست، امر وهمی ذهنی ماست، امر انتزاعیه، چیزیست که ما درست میکنیم، خارجیت هم نداره، منشأ انتزاعش در کاره. چیزی که من الان تحت سقفم، این تحتیت چیزی نیست، یا من فوق العرضم، یا مثلا دیوار پشت سر منه، مقابل دیوارم، یا پشت اون دیوار، یا مقابل من دیواریست، تمام اینا انتزاعات و ده ها عنوان انتزاعی میتونه درست بود. این نیست، اما در اعتبار قانونی اعتبار انتزاع نیست. کراهن عرض کردیم گاهی تو کلمات استاد با جلالت شأن ایشان، مخصوصا که ایشان شاگرد ناینی هم هستند، ناینی هست یه فصلی داره فرق بین انتزاع و اعتبار. عرض کردم آن اگه مخانده آکن جلد 4 فواد الاصول توی مقدماتی که ایشان در استصحاب دارن، مقدماتی در باب احکام وضعیه، اونجا ایشون داره ناینه که انتزاع با اعتبار فهمه، هر با ایشان انتزاع غیر از اعتبار. و این منشأ ادهی از موارد اشکالات بر استاد هست قدس الله سره با جلالت شأن ایشان، فرق بین انتزاع و اعتبار. در اعتبارات قانونی به امور انتزاعی صرف نمیخوره، معنا نداره اصلا، انتزاع صرف هم مخصم عنوان احد و رشد، عنوان احد و رشد چیزی نیست که، عنوان احدها چیزی نیست که بهش تعلق بکنه اعتبار. عرض کردیم همچنان که ایشان به اصطلاح خودشون در تخییر عقلی، اون هم عقلی نیست، عرفیه، در تخییر عقلی فرمودن به جامع تعلق پیدا کرده. مثلا آب میخواد، اکمل عالم، عالم اهل الله البی، عنوان بی، حالا هر جا سر بکن. در تخییر شرعی هم جامعه، امر حقیقیه، امر واقعیه، لیکن جامعه بین افراد محدود و تشخیص این جامعه هم به همون عامر و معتبره. مثلا یه دفعه میگه قضا بیار، آقای خوی اسمی بوشن تخییر عقلی، این تخییر نیست، هر قضایی بخوره سیر بشه، درش بخواه سیر بشه، حالا هر قضا. یه دفعه میگه آبگوش یا پلوقیمه، خب محدود به دوتا میکنه. اینجا جامعه انتزاعی نیست، واقعیه. اون جامعه ای رو در نظر گرفته که در آبگوش و در مثلا فرض کن پلوقیمه هست، پس اون تو پلومرغ نیست، پس میگه چی رو در نظر گرفته؟ ولی اون قضا بیه. از این که میگه یا آبگوش یا پلوقیمه، یه جامعه ای رو او در این جامعه انتزاعی نیست، وهمی هم نیست. بله بعد از این که گفت یا آبگوش یا مثلا پلوقیمه، ما انتزاع میکنیم، میگیم احد الامرین رو خواست، خوب دقت بکنید، نه اعتبار به احد الامرین خورده. این انتزاعی است که بعد ما میکنیم، یه اشتباهی است ما در اصول زیاد داریم متاسفانه. این مثلا دیدم بعضی از آقایان دیگه، حالا اسم میبرم، مثلا میگن مفاد صيغه فعل نسبت طلبی است، نسبت یه امر انتزاعی است، بعد از طلب پیدا میشه، این اشتباه، مفاد امر نیست، مفاد امر طلبه. وقتی که طلبی شد، طالب هست، مطلوب هست، مطلوب و من، از اینها انتزاع نسبت میشه، انتزاع نسبت، مثل که انتزاع تحتیت نسبت به صرف برای بنده، این انتزاع بعد میشه، نه اینکه مفاد جعله، این اشتباه نشه. اصولا در امور اعتباری من همیشه عرض کردم این بحث ها با افق بازی نگاه بکنید. در امور اعتباری اعتبارات دو سنخ میشه، یا اعتبارات قانونی که از اختیار مکلف یا امروزی میگن شهروند یا سیتیزن خارجه، اعتبارات شخصی که در اختیار ماست. در هر دو نحو اعتبار خوب دقت بکنید، گاهی اعتبار میخوره به جامعه و هر فردی صدق میکنه، گاهی اعتبار میخوره به جامعه محدود. این هم در اعتبارات قانونی داریم، هم در اعتبارات شخصی داریم. در اعتبارات قانونی هم واجب تخییری، میگی یا آب بیار مثلا، یا نان بیار، یا مثلا دوغ، این دوتا یکی از اون، یا آب گوش درست کن یا پلو قیمه. یه دفعه نه میخوره به جامعه، مثلا میگه غذا بیار، هر غذایی بود، من مهم این که سیر بشه، هر چی بود دیگر، نان بود، آب بود، دوغ بود، هر چی بود، ماس بود، من دنبال این که یک خصوصیت درش باشه نیست. این در اعتبارات قانونی. در اعتبارات شخصی که ازش الان غالبا ترمیم التزامات شخصیه، در اعتبارات شخصی هم همینطوره. یه دفعه میگه یک کیلو برنج پاکستانی فلان فروختم اینقدر، این کلیه، این همون جامعه غلام کلی، یا بقولیشون تخیر عقلی مثلا. یه دفعه میگه نه، یک کیلو از این گونی فروختم، که اصطلاحا در اگه یادتون باشه در بحث مکاسب ترمیم به یه سائم صبره، اون صائم صبره مثل واجب تخییری فرقی نمی کنه. اون به یه صائم صبره میگه یک کیلو از این گونی فروختن، این میشه صائم صبره. صبره یعنی گونی، مثلا مجموعه غذا که رو زمین جمع بشه یعنی صبره. دقت کردیم، یک سا تقریبا 3 کیلو از 3 کیلو چیزی بیشتر، از 3 کیلو چیزی کمتر مزن، تقریبا حدود 3 کیلو است. دقت میفهمم، 4 مده و 3 کیلو تمام. این نکته فنیش اینه، یعنی نکته اساسیش اینه. در این جور جاها اعتبار به جامعه خورده، لکن جامعه که اطرافش محدوده. این منشأ تمام این بحثی که آقای خویی در اینجا کردن و نتیجه گرفتن همین نکته است. منشأش هم یک کلمه است. آقای خویی خیال فرمودن در واجب تخییری، در وجوب تخییری به جامعه خورده احد هم، اما حق این است که به جامعه واقعی خورده، لکن جامعه‌ای که اطرافش محدوده. و لذا عده از اصولی ارجاع دادن تخییر شرعی به تخییر عقلی، اونم درست نیست، اصلا در اونجا به جامعه خورده، به فرد نظر نداره، اینجا به جامعه‌ای که در افراده. البته این مثالی که من عرض کردم به اسحاق من صبره در بحث التزامات شخصیه، چون ناظر به یک ورثه شیء معینیست، یک قسم سومی هم تصویر میشه. لذا این صائم صبره وسط حساب میشه. شما در باب بیع سه جور دارین، یا کلیست، یک کیلو برنج فروختن، یک کیلو گندم فروختن، یا شخصیست، این یک کیلو گندم خارجی رو فروختن، این شخصی، یا یک چیزی ما بینهما، از یک جهت شخصیت داره، از یک جهت کلیت داره، این اسمش صائم صبره است. یک کیلو از این گونی، چون گونیه محدوده، چون یک کیلوز کلیه، یه چیز ما بین هماست، ما بین کلی و ما بینشن. این قسم اول که بیع شخصی باشه، این تو اوامر تصویر نمیشه. عرض کردیم که رو تو اعتبارات قانونی هیچ وقت تصویر نمیشه. یعنی شما تمام خصوصیات رو محدود بکنه، مثلا بگه الان این لحظه بلند شو این در معین رو باز کن، بازم متعلق تکلیف شما کلیه، متعلق تکلیف هیچ وقت نمیشه فرق باشه. چون نکته در باب تکلیف این است که بعث است برای ایجاد، اگر وجود داشته باشه بعث معنی نداره، اگر در خارج هست معنی نداره که بعث بکنه. بلند شد در باز کنه، بگه در باز کن، خودش در باز کنه، معنی نداره بگه در باز کن. دقت فرمودید؟ پس در باب بی التزامات شخصی شما سه جور تصویر میکنید، یا التزامتون تعلق پیدا کرده به عین خارجی، یا به کلی، یا یک چیز ما بین هما. در باب اعتبارات قانونی دو جور تصویر میشه، یا به جامعه حقیقی خورده، یا به جامعه حقیقی بین دو فرد، بین دو عنوان فرد، نه جامعه حقیقی مطلق. پس اینی که آقای خویی فرمودن احد بالجامع الانتزائی ان الوجوب تخییری فی هذا القسم یتعلق بالجامع الانتزائی، مطلبشون قابل تصدیق نیست. جامعه انتزاعی چیزی نیست که اعتبار قانونی بو بگیره. خوب دقت کنید، اعتبار قانونی به جامعه انتزاعی نیست. اصلا این جامعه انتزاعی رو شما بعد از وجوب انتزاع میکنید. میگید ایشون گفته احد شیء نبی، این بعد از وجوبه نه قبل از وجوب.
اون احد شیء رو
نه
پس تخریف
نه، جامعه حقیقی رو اراده کرد، اون قضایی که در ذهن دو تاست، قضا رو اراده کرد نه عنوان احد ما.
بلا
دیگه اگر بحث اسم بگذاریم باشه که از علم خارجه دیگه. این اثر داره آقای خویی، جامعه گرفتن چون اثر داره. ما میگیم نه مرحوم، یعنی البته مرحوم نه، این راه دیگه ای داره. ما میگیم نه اینطور نیست که جامعه عنوان انتزاعی باشه. بله عنوان انتزاعی شما میتونید بگید شما جامعه عنوان عقوبتی که ما بین هما باشه، جریمه نقدی و زندان، اینو میشه فرض، اما به این تعلق نگرفته تکلیف. تعلق گرفته تکلیف به عقوبت، لکن عقوبت ما بین دو چیز، جریمه نقدی و زندان، گاهی هم مطلق عقوبت قبوله، اما اینجا تعلق گرفته به این نکته، یعنی به جامعه حقیقی بین افراد معین. اگر جامعه حقیقی بین افراد معین شد، جامعه حقیقی امر اعتباری نیست، ولذا در باب وجوب تخییری خوب دقت، این نکته باید باشه، اون فردی که ادله باید اون جامعه درش باشه، اما عنوان احد و ما نه، جامعه اینه مخواد عنوان احد و ما اینه که آقای خوبی در ذهنشون همش اینه، عنوان احد شیئین، عنوان احد و ما، عنوان انتزاعی. این نیست، عنوان واقعیست نه انتزاعیست. چطوریشون در تخییر عقلی میفهمن جامعه واقعیست و حقیقیست، در اینجا میگن عنوان احد. اینجا هم جامعه حقیقیست، فهم نمیکنه. لکن این جامعه حقیقی تصور شده به این دو فرد. اگر فرد اصلا لحاظ نشه، اصطلاح هست میشون تخییر عقلی، لحاظ بشه میشون تخییر شرعی. پس تخییر شرعی معونه زائده میخواد، حق با مرحوم ناینیست قدس الله نفسه. و بعدم عرض کردیم ایشون در تخییر شرعی قبول کردن معونه رو، خب اصلا مراد ناین در ماننفی تخییر شرعی. بله ما نفهمیم اولا ایشان چجور اشکال بارده، اولا که قبول کردن ظاهرن که اشکال ناینی رو قبول کردن، ثانیاً ان مرجع ما ذکره و الى استصحاب عدم لحاظ العدل و اثبات الوجوب تعینی به، اگر بخواییم استصحاب بکنیم متوقف هست بر اصل مضافاً الى کونه معارضاً به استصحاب عدم. من سابقاً هم توضیح دادم، ولی البته الحمدلله انصافاً کم شده در کتب قدیمی که ما قبل شیخ هم تمی حاشیه مرحوم آشان تقیه اصفهانی بر معالم و غیر، اینقدر اصول جاری میکنم، اصول عجیب و غریب. مثلا ایشون اینجا به استصحاب برگردونده، بعد از اون معارض است به استصحاب. این در قدیم زیاد بود، اصلا احتیاجی به این حرفا نیست، بحث استصحاب نداره، عدم لحاظ عدل اصلا استصحاب نمیخواد. بله حالا خیلی خوب. و اما ما ذکره هم من ان الوجوب تخییری یحتاج الى معونه زائده فی مقام الاثبات و انما یتم فی ما در دین لفظی علا وجوب شیء من دون ذکر عدل له. خیلی خوب، حالا ایشون که در معنی لفظی نیست، دلیل لبیه. بله بله، بحث از مختزل اصول عملیه. خیلی خوب، بحث مختزل اصول عملیه جاییست که به هر حال دلیلی بر اون نباشه، حالا به نحو لو او میگن میشه به اصطلاح محظور داره که یک اجماع، مثلا اجماعی هست بر این و یک شهرتی هم هست بر این که این مثلا مخیر است بین این، یعنی مثلا قدم متیقن داریم و یک قول قوی هم داریم این، یا مثلا گفته شده که اگر مطلقاً اگر در جای جریمه نقدی بود این ردیف هم ردیف مثلا زندانه مثلا، و بالفعل هم هست این. آقای خویی تصور نفرمودن، ما در قرآن کریم عده از کفارات رو داریم، خوب دقت بکنیم، مثل کفار قسم، و کفار قسم در قرآن مرتبه ترتیب داره، اما مثلا کفاره روزه ماه رمضان ما در قرآن نداریم که اگه کسی افطار کرد چه کار بکنه، لذا اثبات کفاره روزه ماه رمضان با سنته، یعنی با روایت. وقت در روایت، در روایت اینجور آمده، اون روایت معروف رسول الله که مردی که آمد گفت یا رسول الله هلک تو و اهلک فعل تو کدا در ماه رمضان، حضرت هم نه اعتق رقبت هم گفت من پول نداریم بیم عبدی خودم گیره گفت که شیش و پنج و گروه شیش عبدی نداریم که آزاد کنیم فرمودن دو ماه روزه بگیر گفت آقا من یه ماه رمضانشم به زور میگم تو غیر ماه رمضان دو ماه دیگه فرمودن خیلی خوب برو شست و مسکین گفت من پول ندارم میگفتن که بعد یه مدار خود پیغمبر خورما بهش دادن من خیلی خوب این خورما رو برسن گفت یا رسول الله به کی بگم گفت به محتاج گفت به مدینه از ما محتاج تر کسی پیدا نمیشه یا بین الله چه بدبختی آخ هم گناه هم فقر با هم دیگه شم شده عرض کنم که بعد همون خب برو خود رو زهر به خود که از این کاران نکنه استخبار رو الان این عده از با این روایت نسش اینه کلام براتون خوندم عده از روایت اهل سنت میگن چون کفاره در سنت پیغمبر آمده و سنت اصلش کتابه چون در کتاب کفاره به نحو تعینه اینم به نحو تعینه باید تو این لسان نیامده تعین عده از اهل سنت غالب تعینه یعنی اولا عتق اگر ممکن نشد روزه شهرین صوم شهرین اگر ممکن نشد اطعام ستینه مسکین ما غالب تخییریم ما شیعه غالب تخییریم به خاطر روایت از اهل بیت سلام اونا به خاطر در ازم میخوام بگم مثال برای این قصه چون اونا آمده حالا فرض کنیم به اجماع آمده بالاخره آمده تو لسان دلیل آمده حالا فرض کنیم او آمده یا او نیامده یعنی جایی او نیامده و احتمال تعیین دادن به خاطر آیه مبارکه چون در آیه مبارکه کفار چون عرض کردم اصولا تفکر کلی اسلامی اینه اینه من خیلی تکرار میکنم چون در فقه خیلی براتون کارگزاره اصولا از صحابه که شروع شد قرآن را اصل قرار میدادن و اون چی که از زبان رسول الله بود و در قرآن نبود به عنوان سنت قبول میکردن و اگر در روایات هم نبود اون وقت می آمدن این رو ملحق می کردن یا به یک فریضه‌ای که در کتابی یا به یک سنتی این رو قیاس می گفتن امیرالمومنین و بعد اهل بیت مخالف بودن می گفتن قیاس درست نیست اصلا اصل قیاس اینه حقیقت قیاس که در قرن اول هم قیاس نمی گفتن در قرن اول بهش رعی می گفتن سنی هم دارن که قرن اول بهش رعی می گفتن در قرن دوم اسمش قیاس گذاشتن و قیاس هم اینه که الان معروف شده در کتب ما که همون تمثیل منطقی است اینم اساس نداره اصلا بحث در تمثیل و ممثیل نیست بله یک درجاتی از قیاس شبیه تمثیل منطقی مثلا بعدها که دیگه قیاس رو خیلی مرتب خیلی بحثای طولانی شد بحثای طولانی ما تو استصحاب داریم خیلی بحثای طولانی اهل سنت تو قیاس دارن که ما نمیخونیم چون اعتقاد بهش نداریم خیلی مفصل که راه به دست آوردن علت و فلان و این حرفا و الحاق این حکم راه های مفصلی رفتن که ما انجام ندیم علایه حاله اینه که ایشون فرمودن این لازم نیست که حتما دلیل لفظی باشه نه ممکنه که دلیل لبی هم باشه الوجه رابع ما ذکره بعضا من التمسک به اساط عدم و جمع یحتملو کونه ادلن لما علم وجوبو فی الجمله. ببین من عرض کردم هدف ما از خوندن عبارت اون تطبیق بیشتر ما علم وجوبهو یا ما علم وجوبهو این مرادش در این مثال ما جریمه نقدی ما یحتمل و کونه ادلن مرادش زندان چون فرض ما این بود جریمه نقدی مسلمه احتمال میدیم زندان ادلش باشه واجب تخییری مثال تطبیق کن رو عبارت که روشن بشه وقت اصل عدم وجوب زندانه با اصل عدم وجوب و به ضم هذا الاصل الى العلم المذکور که اون یثبت وجوب تعینی چون یه اصطلاحی دارن که با ضم اصل به وجدان میشه ما احراز موضوع بکنیم مثلا اگر روایت آمد که آب کر لا یتنجس این آب وجدانن آبه این مایع وجدانن آبه اما کریتش مشکوکه سابقا کر بوده میگن با استصحاب کریت میشه ما اون کر ماییتش به وجدان کریتش به تعبد اینو ما سابقا هم توضیح دادیم به مناسبت هایی عرض کردیم این بحثی است که مرحوم نائینی قدس الله نفسه و بعدم استاد مرحوم نائینی نسبتا مفصل تر از سابقینش که در کدوم موارد ما میتونیم موضوعی که مرکبه نصفش با وجدان نصفش با اصل احراز بکنیم این خودش بحث لطیفیه این کجا میاد حالا ایشون در اینجا اینجون در اینجا میخوان این کارو بکنن. اصل عدم وجوب زندانه با زمیمه علم ما به این که جریمه نقلی ثابته، پس زندان واجب تخییری نیست، عدل نیست. یکیش وجدانیه و اون وجوب جریمه نقدی، یکیش هم مشکوکه با اساطع عدم الوجوب اثبات میکنه. و فیه انه ان اوریده، خیلی بحث های رجوع به اصل خیلی مشکله، عرض کردم در کلمات قدمای ما اصل زیاده، خیلی زیاده، و حتی قدمای اهل سنت خیلی خیلی غیر طبیعی وجود، و انصافا تقریبا به طور کلی بعد از مرحوم شیخ انصاری از زمان ایشان که امداد تنقیح و اصول و اصل حاکم و محکوم و از این حرف رو فرمودن، یه مقداری کم شده توسط به اصل. خود من هم هدف هم در این مباحث گاهی اوقات تصریح میکنیم به اوقات دیگه انشاءالله فهمیده، هدف ما اینه که این تمسک به اصل خیلی بیاریم پایین، این همه اصول عجیب غریبه رو جاری نکنیم، ولیکن با نکته علمی، نه اینکه باید بیرون همه مثلا پرت و پراس بریزیم دو با نکته علمی انصافش، چون اصل قوامش به شک و تردیده، جهله، و قوامش به ابداع، یعنی ما همه امور خودمون رو با خیالات خودمون درست بکنیم خیلی مشکله. من عرض کردم، الان هم عرض کردم، اینا وقتی میامونه گفتن یک مطلب در کتاب نیست، در سنت نیست، با رأی و قیاس اینو درستش میکردن، این در نظر ما اصله، این رأی و قیاس هم اصل، آن قیاس رو اماره غیر حجت گرفتن، اماره ضعیف گرفتن، غیر معتبر. ما به نظر ما قیاس یک نوع اصله، یعنی قیاس اصل یک دو رکن اساسی داره، یکی جهل، یکی هم ابداع نفس، نمیدانیم و ابداع میکنیم. خب این اصلا ما میگیم اصل در قوانین مقداری محدود بشه، نمیشه همه کارامونه هی بگیم نمیدانیم، نمیدانیم پس اینطور میگیم، نمیدانیم خب بریم بدانیم. این همش با نمیدانیم و نمیدانیم و ابداع نمیشه نه زندگی رو درست کرد، نه فقه درست کرد، نه اصول درست کرد. ایشون بران وفیه تازه ان اورید بل اصل اساط البراءه العقليه به معنی حکم العقل به قبه العقاب بلاوهم، از کلیم ما قبه العقاب بلاوهم فی نفس صحیح الان جاری نمیشه. فمن از ظاهر انه غیر جارن فی المقام اذ لا یحتمل العقاب علی ترک خصوص محتمل کونه عدلا للواجب فی الجمله. خب این رو بعدم خدای خوبی توضیح میده، حالا اینجا اجمالا این خصوص محتمل یعنی زندان، للواجب یعنی جریمه نقدی، و اما الجامع بینهما، اما جامع فاستحقاق العقاب علی ترکیهی معلومه فلا معنا لرجوع، چون جامع معینه در خصوص اینه که هم نه. این مطلب رو آقای خویی قبول دارن. صفحه آینده یک بحث از ثم ان الحکم تخیر، این تقریبا توضیح این عبارته، من دیگه الان توضیح میدم چون بعد میخوام توضیح بدم دیگه. و این اورید به البراءت الشرعیه فوائزن غیر تامه، همین نکته، و طبعاً که ما اصلا براءت شرعی هم قبول نکردیم. و این اورید به استصحاب عدم جعل عدل، این همین بود که الان اول خوندیم که ایشون فرموندن که بله الا ما سیجی و تعرض له، این سیجی و صفحه قبل، این همین اون اورید به استصحاب عدم جعل عدل للواجب المعلوم فی الجمله، عرض کردیم من توضیحاتش رو عرض کردم. یکی از استصحابایی که اصولا از زمان صحابه محل اختلاف بود که در حقیقت حقیقت بحث در استصحاب اونه، استصحاب احکام کلیه بود از زمان صحابه بود. من این مطلب رو چند بار عرض کردم چون خیلی مهمه و بعدم از انفرادات خود بنده است. عرض کردیم صحابه در مسائل اصولی که ازشون چیزی نقل شده فرع فقهیه، بعدها شده اصولی، از اواخر قرن دوم شده اصولی. مثلا اگه کسی قائل به استصحاب بود نمیگفت استصحاب در احکام کلیه، اینجور تعبیر نمیکرد. تو اون فرع فقهیه معروف که زن بعد از انقطاع خون و قبل الاغتسال آیا هنوز حرامه یا نه، اگر کسی میگفت حرامه استصحاب میکرد، اگر کسی میگفت حرام نیست براءت جاری میکرد، چون اگر استصحاب جاری نشد براءت. دقت کنید صحابه اقوالشون و فقهای اول اقوالشون از فقه در میاد، این مبحث بسیار مهمیه. عده‌ای از اصولین اهل سنت قائل به این استصحابن، از اصولین ما هم عده‌ای قائل بودن، عده‌ای هم قائل نبودن. اما تقریبا میشه گفت مثلا از زمان علامه و اینها تقریبا قائل شدن به استصحاب احکام کلیه. مثلا همینجا این زن حرام بود، حالا هم حرامه. ما ای که زال تغییر من قبل نفسیه، آبی سه تا کره رنگش خون بود، یعنی خون توش ریختن تا قرمز، حالا قرمزیش رفت سفید شد، گفتن استصحاب برا نجاست بود، قبلا نجس بوده. از اون اونا میگن نه الا بلغ الماء قدر کره لا ینجسوشه. بحثی که هست دیگه من نمیخوام یکی دو تاش، مثال های زیاده. در میان شیعه هم یواش یواش قول به استصحاب پیدا شد. یکی از اون دعواهای کلیدی اخباری ها همین استصحابه. من از خدمه اخباری ها چند تا نزاع کلیدی با اصولی ها دارن، یکیش همین استصحابه. یکی از دعواهایی که اوز اخباری ها مطرح کردن و با سرصدا بر علیه اصولی ها، استصحاب در شبهات حکمی کلیه، چون اصولی ها قائل بودن مثل در کلمات قبل نه همه اصولی های چیه ادهیشون. اخباری ها به شدت بهش حمله کردن. این چون خیلی لطیفه بدونی که نقاط اساسی اختلاف اخباری و اصولی در کجاست. یکیش استصحابه که خیلی حمله میکنن به اصولی ها در باب استصحاب. عرض کنم حضورتون که بعد از دعوای اخباری که پیدا شد، بعد مرحوم بهبهانی وحید ایشون هم قبول کردن، شیخ هم قبول داره، صاحب کفایی هم قبول داره، مرحوم ناینی هم قبول داره، بزرگان اصولی مرحوم آوازی ها قبول دارن. بزرگان اصولی متأخر ما تا زمانی که ما در خدمتون هستیم این رو قبول کردن. اخباری ها به شدت مخالفت کردن و اما روایت، یعنی قدمای اصحاب ما در باب استصحاب حدیث نیاورده، حدیث لا تنقض. این از قرن دهم شد، مرحوم پدر شیخ بهایی احادیث رو در باب استصحاب لا تنقض الیقین بشه. اخباری ها به این احادیث اشکال کردن، لذا از قرن دهم که مثلا پدر شیخ بهایی و اخباری هاست، نزاع در پیش شیعه شکل دیگری گرفت و اون تمسک به روایات بود، عدم تمسک. معلوم شد شکل نزاع عوض شد، چون مرحوم وحید بهبهانی به روایات تمسک فرمودن و بعد از ایشان که ایشان بوده مثلا 100 سال قبل از شیخ، شیخ هم آوردن روایات لا تنقض و بعد روایات دیگر. مجموع روایاتی که گفته شد در استصحاب اگه ذهن مراد باشه بین 13 تا 15 تا است کلا، حالا با موارد مختلفش دلالت بکنه یا نکنه اون بحث دیگری است. اخباری ها هم به شدت مخالفت کرد تا طبعا وحید بهبهانی آورد و بعد مرحوم شیخ هم موافق از صاحب کفایه دیگه هم مرحوم آخون آزی ها. اینا قبول کردن قبل از مرحوم شیخ. البته اخباری ها حرفشون انصرافه که کلیه روایت انصراف دارن از شبهات حکمیه، مورد شبهات موضوعی است. روایات لا تنقض مورد شبهات موضوعی. من این دو تا این بحث خیلی مهمه، کلیدیه. من گاهی بعضی بحثا رو همچین خیلی فهرستوار عرض میکنم. مرحوم ملا احمد نراقی اشکال کرد که این استصحاب معارضه بی استصحاب دیگه عدم جهل، استصحاب عدم جهل. این استصحاب مثلا حکم معارضه است با استصحاب عدم جهل. بعد از مرحوم شیخ احمد نراقی غالبا جواب دادن که تعارض درست نیست و همچه تعبیر ایشان دقیقا این نیست، حالا اجمالا حالا دقیقا دیگه. بعد از مرحوم شیخ غالبا رفتن رو مبنای شیخ که قبول کردن که استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه. همچه شیخ تفسیر داده به نشک مقتضی رافعه، مرحوم ناینی هم همین تفسیر داده، مرحوم آقای بجدادی هم تو منتهی الاصول همین تفسیر داده، اما در دوره که ما حاضر شدیم دوره آخریشون برگشتن مطلقا در استصحاب مطلقا، اما تو منتهی که چاپ شده تفسیر مثل مرحوم ناینیه تفسیر بین شک مختزی را. بعد از این دوره مرحوم استاد آقای خویی به شدت به این رأی معتقد شده، همون رأی نراقی. یعنی در حقیقت تو این مسئله کلیدی آقای خویی طرف اخباری ها رفتن، لکن با یک فرق، اخباری ها معتقدن که این اخبار شامل استصحاب نمیشه، استصحاب در شبهات حکمی. آقای خویی میگن شامل میشه، استصحاب عدم جهل جاری میشه، لذا معارضه. لذا بعد از این باز بحث دیگری شد، اضافه شد به اون بحث قبلی، گفت زاد فتین بله. حالا ببین اسفه فتنبور نغمه بعض از اخباری ها یه بحث اصولی رو دارن اینه میخونن، بعد بعض اصولی ها بودن که این اهانت به علم اصول، از علم اصول تعبیر به تنبور کرده. برحال زاد فتین این بحث دوم این شد که اصلا استصحاب عدم جهل جاری میشه یا نمیشه. ادعای شاگردای خویی باز به اینن که این استصحاب عدم جهل جاری نمیشه. این روشن شد. پس اینی که ایشون استصحاب عدم جعل العدل الواجب آی خوی مصرن که جاری میشه، نکات فنی شده میخوام عرض بکنم. خود ما عقیده اون که استصحاب عدم جعل کلن جاری نمیشه، استصحاب بقای حکم هم جاری نمیشه. حالا اشکال اخباری ها به جای خودش که انصراف عدله باشه، ما راه دیگه رفتیم غیر از رایی که اخباری ها گفت. در اینجا نه به تعارض که مرحوم استاد قائلن، هیچ کدوم از این دو استصحاب جاری نمیشن به نظر ما، نه عدم جعل جاری میشه نه استصحاب بقا اون حکم، هیچ کدومش جاری نمیشن که بگیم تعارض دارن. پس بنابراین از اول مسئله روشن شد تا به زمان ما. در زمان ما که الان من در خدمت های اصلا مخصم به ازای خویی، بحث سر اینه که استصحاب عدم جعل جاری میشه یا نمیشه. آقای خویی میگه جاری میشه، ایشون دادن که استصحاب عدم جعلم غیر از استصحاب بقای اون حالا حکم یا مجعول، غیر از استصحاب اونم جاری میشه و تعارض میمونه مستحکمه. ادعای میگن نه این جاری نمیشه، فقط اون که جاری میشه. به نظر ما هیچ کنون جاری نمیشه، فلذا دیگه بحث نمی کنم، خود وقت شما رو نگیریم. علایان فتحصل من جمعی ما ذکرناه فی المقام لا وجه للقول به تعیین فی هذا القسم. خیلی خوب، اون نکته اساسی که ایشون دارن که من دیگه لاقل اینه بخونیم، بحث اساسی اینه که اگر فرض کنیم در ما نحنفی این مثال خودمون جریمه نقدی و زندان، حالا فرض کنیم طرف مثلا اون مثال رسول الله اینقدر بی پول، اصلا پول نداری چی نداره، زندگی نداره که ازش پول بگیرن جریمه نه. حالا که جریمه نقدی ممکن نیست، از اون طرف هم شما احتمال دارین تخییر باشه بین زندان و جریمه نقدی. وقتی جریمه نقدی ممکن نیست، اون عدلشن زندانشو برن. سوال این همین نیست که الان گفتم آقای خویی بعد توضیح میده، بعد خواهد آمد به معنا حکم العقل اینجا متعرضش. آقای خویی میگن نه اونم واجب نیست. این خیلی عجیبه، عجیبش اینجاست. روشن شد؟ فرض مسئله اینه که جریمه نقدی مسلمه، احتمال میدیم زندان عدلش باشه، واجب تأخیری باشه، احتمال میدیم خصوص جریمه نقد. آقای خویی میفرمان نه اساط البراءه عن تعیین، چون تعیین قید زائدیه، اساط البراءه مخیره ما بین زندان و جریمه نقد. خیلی حالا اگه آقا پول نداره متعذره، جریمه نقدی متعذره، و برن زندان چون عدلش بود دیگه، ایشون میگن نه اونم واجب نیست. یعنی تعجب کار اینجاست. ثم انه ان الحكم بالتخير انما يتم انما یا انما خونده بشه فی ما اذا کان المكلف متمكن من الاتيان بما يحتمل و یا يحتمل كونه واجبا تعینیا، یعنی جریمه نقدی به جای اون بزنین جریمه نقدی، لیدور امر الوجوب الفعلی ثابت فی الجمله، که میدونیم امری داریم این فی الجمله چون در این لفظی نیست لبیه، بین تعیین و و اما اذا لم يتمكن من ذلك فشك في كون الوجوب المجعول تعيينيا وتخييريا او تخييريا يرجع الى الشك في تعلق الوجوب الفعلي، الان که این آقا تمکن مالی نداره، به ما يحتمل كونه عدلا، ما يحتمل زندان. این هی رو عبارات بنویسی رو کتاب ایشون براتون خیلی واضح میشه، به ما یحتمل یا یحتمل و کونه و کونه ادلا ولا یحکم و حین ادن به تخییر لیترتب علیه الوجوب المذکور، مراد ایشون به وجوب مذکور زندان بردن، حکم به زندان وجوب مذکور مازم، بل یرجع الى اساط البراءت انهو، یعنی از زندان، انهو برمیه به زندان، وجوب مذکور اساط البراءه، لانهو مجهولون و کانر اقاب و علا مخالفتی اقابن بلا بیان هادا کلو فی القسم الاول الاخر. خب روشن شد؟ پس این حرف آقای خوب اینه و این مشکل درست میکنه. روشن شد در شما مشکل کار کجا؟ عرض کنم خدمتون که مرحوم آقازی ها یه اشکالی اینجا داره، میگم آقازی ها میگه قاعده اقتضای تخییر میکنه مثل آقای خویی، لیکن در خصوص این مثال میگه باید تعیین قائل بشین، چون عبارت آقازی ها یه کمی هم مثل بقیه صحبت هایشون مغنقه، یه کمی هم عبارت آقازی ها به حد کافی کلام استاد خودش مشکل داشت، حالا یه کمی مشکل ترش رو کنیم. در این کتاب البته این مطلب رو من در تغییرات آقازی ها ندیدم، مگر در جلد دیگرش باشه، در جلد سه که در اختیار من بود چهارم پیدا نکردم، فعلا تو کتابا پیدا نکردم. داره ایشون بحثه اما این تفصیل رو نداره، تو مقالات هم نداره، تو مقالات نگاه کردم نداره، اما در این حاشیهشون بر فواید داره، چون مرحوم آزیا یک میدونین 6 سالی بعد از مرحوم آیه ناینی زندگی کرده، در این مدلی حاشیه بر تقریر، چون ایشون خودشون رو دوشا دوش مرحوم ناینی میدونستن، با اینکه شاگرد ناینی بودن. مرحوم آزیا قوانین در ایران که بودن قوانین پیش ناینی خوندن، خارج شاگرد خارجی ایشون نبودن. علی این کیف ماکان، مرحوم آزیا حاشیه بر تقریرات گفت فاضل معاصرشون زده. در این صفحه 425 این چاپ، این چاپ جامع درسی نکته اساسیش همینه که تقریرات تعلیقات آزیا هم داره رضوان الله تعالی علیه. جلد 3 فواید که تقریرات مرحوم ناینی نیست، آزیا میگه نعم لو علم به وجوب شیء معین، اگر آقای مراجعه این حاشیه رو میخونن، مراد از معین جریمه نقدی بنویسیم، و شک فی وجوب شیء آخر، همون زندان بنویسیم، و شک فی وجوب شیء آخر بدیلی و عدلی، حالا بدیلو هم بهتر شد چون یکیش نکرده، بدیلی به نام عطف بیان یا بدل کل است، و عدلی او عدم وجوبی کما هو صورت لا محیز فی هذا الفرض من الاشتغال. خوشنگ شد؟ یعنی اشتغال فقط جریمه نقدی، اشتغال مورد اینجا اینه. ناینی هم قائل به اشتغاله، یعنی اساس رو تعیین جوری کرده. مرحوم استاد میگه تأخیر، ایشون میگه لا محیص فی هذا الفرض من الاشتغال لانتهایی الى العلم الاجمالی، چون برای او یک علم اجمالی پیدا میشه به حرمت ترک ما هو الواجب فی ظرف ترک وجود الاخر. اینجا اگه بخواین عبارتشون این دیگه علم اجمالیشون، من بازم به اصول برگشتن کار تصویر رو مشکل کردن برای آسان شدن، حرام است ترک ما هو الواجب، به جای ما هو الواجب بگذارین جریمه نقدی، اون که مسلمه، فی ظرف ترک وجود الاخر زندان، یا این حرامه، یعنی اگر به اصطلاح زندان به اصطلاح نشد حرام، چون واجب میشه دیگه اونی که جریمه نقدی واجب میشه، یا حرمت ترک الاخر یا حرام از ترک دیگری، یعنی ترک زندان، آخر در اینجا این زندان، فی ظرف ترک ها در واجب که جریمه نقدی باشه، لذا فها در علم یختزی. در حقیقت مرحوم استاد این دومی رو قبول نکرد تا علم اجمالی منحل شد. آقای ناینی، آقای مرحوم آزیا، البته نمیدونم شاید هم استاد نظرشون به کلام آزیا بود، چون ایشون شاگرد آزیا بودن، البته ایشون در کلماتشون حرف آزیا رو شاید خیلی کم شد نمیدونم یک جای اسم بذاره، بعضی الان گاهی میگن، گاهی مطالب ایشون میگن اما اسم اصلا نمیبره، اشاره نمیدونم. پس ایشون میگه دوران هم بین اینه که اگر یکیش نشد دیگری حتما باید انجام بگیره، ترکش حرامه. مثلا اگر زندان نشد جریمه نقدی ترکش حرامه، اگر جریمه نقدی نشد ترک زندان حرامه. پس این علم اجمالی با هم دیگه موجب این میشه که ما بگیم نه خصوص جریمه نه. این رو بخ آقای خویی کجا اشکال داره؟ حرمت ترک الاخر فی ظرف ترک آدر واجه، اینجا رو ایشون قبول نمیکنه. البته آقای خویی ترک نداره، تعذر داره، آقای خویی تعذر داره، یعنی آقای خویی میفرمان این یکیش دیگه واجب نیست. این خلاصه ی حرف آقای خویی و عرض کردیم که اشکالی که مرحوم آزیا کن، حق در مقام اینه که حق با آزیاست و با مرحوم ناینیست، انصافا اینجا جای تعیینه، لکن نه از راهی که آزیا رفته و علم اجمالی در بره. نه، ما معتقدیم با داده های ذهنی ما نمیسازه. یعنی اگر اولا این مطلبی که ناینی فرموده که وجوب تأخیر معونه زائده میخواد درسته، کاملا صحیحه، یعنی به عبارت اخرى اون چی که عدله باید درش خصوصیتی باشه، ما همین که عنوان احد ما بگیم کافی نیست، باید به هر حال به یک نحوی، یعنی اون جامعی که در لحاظ باید بکنه، جامعی که در ضمن آبگوشت یا در ضمن پلو قیمه مثلا حتما باید لحاظ بکنه، این که قطعی سنی میشه این کار. این داده مطلب شما که بگین این عدله، خوب دقت بکنید، لکن در این حال اگر اونی که انجام ده اینم واجب نیست، خیلی لغوه. یعنی این مجموعه معلومات با هم جمع نمیشه، این مجموعه با هم نمیسازه، این مجموعه مخصوصا که اینجا ایشون بحث واقعی داره، این مجموعه که بگیم من مخیرم ما بین زندان و جریمه، لکن اگه جریمه نقدی نشد، با اینکه جریمه نقدی دلیل داره، زندان هم لازم نیست. چی دو وجبتر؟ این چی وجود تخیری است؟ لذا انصافا حرف مرحوم آوازی، البته آوازی در اصل ترک گفتن، آقای خوی در اصل تعذر گفتن، انصافا اشکال مرحوم آوازی ها وارده. اگر شما میخواید این اثر رو بار بکنید، خوب دقت بکنید که بگید آقا این شما مخیرید، اما اگه اون طرف نشد هیچی نیست، اون چیز تخییر تخییری نیست، این نکته برای تخییر نداره اصلا. این شاید به تخییر عقلی شبیه تر باشه، به تخییر عقلی هم نمیخواد اگه شبیه اشتباه کردن. پس بنابراین مطلبی رو که مرحوم استاد فرموندن در اینجا که به تخییر برمیگرده درست نیست، و این واقعیتش اینه که به همون تعیین. این راجع به صناعتی که آن رفت. نظر خود نهایی ما در اینجور موارد این است که احتمال تخییر رو باید بررسی بکنیم. اینجور بحثا به نتیجه درستی نمیرسونه. باید ببینیم منشأی که ما احتمال تخییر میدیم چیه. اگر مجرد احتمالی جو اثر نداره اصلا، بحث لغو است. این دوران بین تعیین تخییر نیست. اینجا واجب معین احتمال تخییره، اگه احتمال نیست که منجد هم نیست، هیچ ارزش وجودی هم نداره. این اولا. اما اگر نه، احتمال منشأ داره، فرض کنید اجماعی شهرتی شده، عده از فقها گفتن، ظاهر یک روایت ضعیفی هست، یه چیزی به داخل منشأ شد، و این در مقام احتمال اینقدر این احتمال رفته بالا که در حد تکلیف نرسیده، تنجز نرسیده، اما در حد به قول ما ابداع نفس میکنه، اسمش احتیاط گذاشته. اگر اینجوری باشه، این فرض باشه، خوب دقت بکنید، فرض این باشه، بله احتیاط اقتضا میکنه، اگه به این درجه رسید احتیاط اقتضا میکنه، لیکن اقتضای احتیاط اینه، نه این که، نه این مطلبی است که آقای خویی فرمودن، نه مطلبی است که آزیا فرمودن، آقای ناینی فرمود. آقای ناینی میگه شما علایحال جریمه نقدی رو انجام بدید. آقای خویی میگن اگه تمکن دارید مخیرید بین جریمه نقدی و زندان. اگر جریمه نقدی نشد زندانم نه. اینم نظر آقای خوبی. اگر جریمه نقدی متمکن نشد زندانم. اما اگر از راه احتیاط رفتیم به احتمال عدل بودن و به احتیاط و شبه قوی بود لیکن به حد تنجز رسید نرسید، وقت اینطور میشه. در صورت تمکن خصوص جریمه نقدی، چون احتیاط، خب احتیاط اینه که جریمه نقدی انجام بگیره. اگه بخوایم احتیاط بکنیم، احتیاط این است که جریمه نقدی انجام بدیم. و اما در صورت عدم تمکن، احتیاط این است که عدل دیگر انجام بدیم. نه اینکه برای اتکای خویی گفته در صورت تمکن، مگر اینکه مثل زندان اینها که اصل اولی عدمشه، چون یه اطلاق فوقانی داریم، و علم و ان ابشارکم و دماءکم و اموالکم علیکم حرام، بشره شما که زندان شلاق زدن، این بشره حرام، شما هر وقت کسی زندان بری یا شلاق بزن. پس بنابراین اگر احتیاط معارض با یک نکته دیگه نباشه، حق در مقام این است که نه تفصیل که اطلاق اونا درسته نه اطلاق این طرف، باید اون منشأ رو حساب بکنه. اگر منشأ ضعیفه پیچی باید دنبال همون که واجب تعیینیست به اصطلاح، اگر منشأ قویه به حد تنجز نرسیده، به حدیست که ابداع احتیاط بکنه، طریقه احتیاطش اینه. اگر از هر دو تمکن داره، اون ما یختم رو تعیین انجام بده، چون بحث احتیاطه نه اینکه تعیین. اگر اون ما یختم رو تعیین متعذر است، اون ادلش هم احتیاطا انجام بده، مگر معارض به نقطه دیگری باشه، بلا باید اون انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به نظرم هفته آینده کلن تعطیل باشه، نفهمیدم حالا آقایون تعطیل کردن یا نه، دیگه دهه ذی‌الحجه هست و میگن والفجر و لیال العشر به همین میخوره، و یک کمی هم شاید حالا عبادتی طاعتی دعای